بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً خوش آمد عرض میکنیم و تشکر میکنیم از برادران و خواهران عزیز، به خصوص از این دوستانی که از سروده های خودشون ما رو بهره‌مند کردن. من امسال هم مثل پارسال دقت کردم تا بالا آمدن سطح شعر انقلاب رو و شعر این نسل رو بسنجم، و پارسال هم به گمانم همین رو گفتم، امسال هم تأکید میکنم. من به وضوح بالا آمدن این سطح رو دارم مشاهده میکنم. یعنی واقعا شعر مجموعه شاعران انقلاب امروز نسبت به 10 سال قبل، 15 سال قبل یک رشد تحسین برانگیزی کرده. هم اون کسانی که دیروز جوانهای نوباوگان انقلاب محسوب می شدن که امروز خب به میانسالی رسیدن الحمدلله و همچنان در این صراط پیش میرن، هم به اون جوانهایی که تازه وارد میدان شدن، ما تازه می شناسیم، من تازه اینها رو شعرشون رو می شنوم، شاید سالهاست وارد شدن منتها در اون حدی نبوده که بیاد توی مطبوعات و کتابهایی که به دست بنده میرسه. من تحسین میکنم واقعا همه این شعرهایی که امشب خونده شد، یا لااقل اغلب اونهایی که خونده شد شعرهای خوبی بود، خوبه به معنای حقیقی کلمه، یعنی لفظ خوب، معنای خوب، آهنگ و موسیقی خوب، گزینه های واژگانی خوب، اینا خیلی مهمه. گسترش تخیل در شعر، به خصوص شعر جوان ها آدم این رو مشاهده میکنه. اینا همه چیزهایی است که نشان دهنده رشد و بالندگی نهال شعر در کشور ما. خب یک مطلب اینه که شعر دوران انقلاب، دوران این 30 ساله، داره آزمایش خوبی از خودش نشان میده. شعرهای خوب ما هیچ تنزل و توقف ندارن، انسان این رو حس میکنه. ما قبلها دیدیم شاعرانی رو که در یک دورهی، دورهای قبل از انقلاب، شعرهای ازن معروف، شعرهایی که در یک برهی از عمرشون یک اوجی گرفتن، بعد نزول کردن یا متوقف شدن یا سقوط کردن، که بعدها نگاه میکردیم میدیدیم شعرهای بعدیشون اصلا هیچ لطفی نداره. تا الان من نگاه میکنم ببینم اینجوری نبوده در بین شعرهای ما. حالا در همین جلسه مثلا فرض کنید آقای فرید، آقای امیری، آقای میرشکاک، این دوستانی که خوب شعر میگفتن از پیش، حالا به خصوص آقای فرید و اینها رو که من یادمه، درست یادم مونده، اینا همینطور این حرکت به سمت شعر بهتر با معیارها و میزانهای شعر خوب رو ادامه دادن، یعنی توقف نکردن، تنزل هم به طریق اولا نکردن. این مهمه. علاوه بر این که رویش‌های جدیدی هم ما داریم، من این جوانایی که دارم میبینم حقیقتا من رو شگفت زده میکنن. در بعضی از شهرستانها که شعرهای جوانشون میان اینجا و شعر میخونن، من مقایسه میکنم اینها رو با شعرهای دوره جوانی خود من در این شهر، میبینم اینا از اونا بهترن، با اینکه اونها نامهای معروفی بودن، شعرهای معروف و صاحب نامی هم بعضن بودن، اما من نگاه میکنم میبینم اینا بهتر از اونو. الان تو همین جلسه ما هم نمیخوام الان اسم از بعض شهرها بیارم، از شهری شعری خونده شد که من شعرهای قبلی اون شهر رو هم میشناختم، اونجا ما انجمن ادبی هم رفته بودیم، آدم ها رو هم میشناختیم، چهره های معروف شعرشون هم میشناختم من. این شعر این آقایی که امشب اینجا شعر خون از همه اونایی که من میشناختم بهتره. بنابراین این یک آزمون نیست برای شعر انقلاب. شعر انقلاب یک حرکت مستمر رو به جلو دارای اوج و اینها داشته. این از لحاظ اصل این معنا. یک نکته‌ای که در اینجا وجود داره این است که شعر انقلاب باید در خدمت مفاهیم انقلاب باشه. خب در بین شماها کسانی که شعرهای آیینی به اصطلاحی که حالها باب شده میگن شعرهای آیینی، شعرهای مذهبی و مربوط به ائمه علیهم السلام، اینها رو تعبیر میکنن شعر آیینی. کسانی که این شعرها رو میگن خب هستن، شعرهای خوبی هم انصافا گفته میشه. بعضی ها اشعار مربوط به جنگ، دوره دفاع مقدس، یا مربوط به شهدا، یا مربوط به جانبازان، اینها رو میگن اینا خب خیلی خوبه. لکن پارسال هم من اشاره کردم به این معنا اهداف و آرمان‌های انقلاب منحصر در اینها نیست. انقلاب یک مجموعه از ستاره‌های درخشان آرمانی رو در بالا سر ما قرار داده و ما رو به حرکت و پرواز و جهش به سمت این نقاط نورانی دعوت کرده. ما هم امتحان کردیم، دیدیم میتونیم پرواز کنیم، دیدیم این پرواز ممکنه. در دوره دفاع مقدس نمونه های بارزش دیده شد، دیدیم این ملت وقتی پر بگشاید به سمت این آرمان ها میتونه خوب حرکت بکنه. بنابراین این آرمان ها هنوز بسیاریش بالا سر ماست، ما باید حرکت کنیم، ما به سمت عدالت باید بریم، به سمت اخلاق باید بریم، به سمت استقلال به معنای حقیقی کلمه شامل استقلال فرهنگی که از همه عمیق‌تر و دشوارتره باید بریم، به سمت بازیابی حقیقی هویت اسلامی ایرانی خودمون باید بریم. اینا چیزایی است که در این امتحان‌های از قبیل همین حوادثی که بعد از انتخابات و قبل از انتخابات حول و حوش انتخابات پیش آمد دیدیم که ما در اینجاها ضعف‌هایی داریم، در همین زمینه‌ها ضعف داریم، مشکلاتی داریم. این حوادث برای ما نعمت بزرگی است از این جهت که ضعف‌های خودمون رو بشناسیم، مثل این رمایش‌هایی که موهای مسلح راه می‌اندازن. رزمایش اصلا برای همینه، رزمایش برای این است که نقاط ضعفش رو این یگان نظامی، این سازمان نظامی پیدا کنه. هدفی رو میدن، فرمان صادر میشه که به سمت اون هدف حرکت بکنن، بعد چشمهای بصیر و بینایی در همه رزمایش ها اینجوره، میستن از بالای صحنه، صحنه رو نگاه میکنن، ببینن که بله فلان نقطه ضعف وجود داره، ناتوانی های مزمن بعضن وجود داره. ما این یک رزمایش شد برای ما، به اختیار خود ما پیش نیامد، بر ما تحمیل شد، اما خوب شد، ضعف‌های خودمون رو فهمیدیم. خب برابر این آرمان‌ها بالای سر ماست، باید به سمت این آرمان‌ها حرکت کنیم، این ضعف‌ها برطرف خواهد شد. این هم یه نکته است. خب در اینجا شاعر چه نقشی داره؟ مرد هنری، مرد فرهنگی، مرد شامل زنها هم میشه، انسان هنری و انسان فرهنگی چه وظیفه‌ای در این صحنه داره؟ به نظر من وظیفه خیلی سنگینه، خیلی بزرگه. مهمترین وظیفه هم تبیینه، تبیین، تبلیغ. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. این یک معیاره. حقیقتی رو که درک میکنید اینو تبیین کنید. کسی انتظار نداره برخلاف اونچه که میفهمید حرف بزنید، نه، اونچه که میفهمید او رو بگید. البته برای اینکه اونچه میفهمید درست باشد و ثواب باشد باید تلاش کنید، مجاهدت کنید، چون در حوادث فتنگون شناخت عرصه دشواره، شناخت اطراف قصه دشواره، شناخت مهاجم و مدافع، ظالم و مظلوم، دشمن و دوست دشواره. اگر بنا باشه یه شاعرم مثل دیگران گول بخوره، فریب بخوره، بی بصیرتی به سراغش بیاد، خب این خیلی دون شأن یک انسان هنری است، یک انسان فرهنگی است. حقیقت رو باید فهمید، بعد همون حقیقت رو تبلیغ کرد. نمیشه با شیوه‌های سیاسی، شیوه‌های سیاستگران، سیاستمداران در عالم فرهنگ حرکت کرد. این خلاف شأن فرهنگه. در عالم فرهنگ بایستی گره‌گشایی کرد، بایستی حقیقت رو باز کرد، گره‌های ذهنی رو باید باز کرد و این تبیین لازم داره. همون کار انبیا، فصاحت و بلاغتی هم که در بیان گفتن لازمه، بلاغتش به این معناست. اگرچه که بلاغت رو در کتب فنی به معنای مطابقه با مقتضای حال معنا میکنن، اما اون یک معنای خاصی از بلاغته. معنای اولی و صریح بلاغت این نیست. بلاغت یعنی رسوندن، بلاغ یعنی رسوندن. اینی که میگن مثلا فرض کنید که حافظ این شعر فصیح و بلیغ رو گفته، بلیغش یعنی مناسب مقتضای حال گفته. چه میدونیم ما که اون وقتی که گفته مقتضای حال بوده یا نبوده؟ ما الان داریم نگاه میکنیم، بحث اقتضای حال نیست، یعنی رساست. بلیغ یعنی رسا. رسا بگید، روشن بگید، مبین بگید، اون چرا که میفهمید. هیچ انتظار نیست، حق هم نیست که انتظار باشه که کسی برخلاف فهمیده خودش حرف بزنه، اما اونی که فهمیدید رو بگید. سعی هم بکنید که اونچه که فهمیدید درست باشه. من به شما عرض میکنم این حرکت عظیم انقلاب اسلامی که یک گوشه از لشکرش من و شماییم، یک گوشش ماییم که حالا یه ذره مثلا اهل ادب و فرهنگ و اینها محسوب میشه، ولله جنود السماوات والارض. لشکر او زمین و آسمان نمیشناسه. و کان الله عزیزا حکیما. خدا عزیزه. عزیز یعنی غالب لا یغلب، یعنی بی‌نیاز از همه. ما حالا یه گوشه از کار رو من و شما در دست میگیریم. این حرکت عظیمی که شروع شد با انقلاب اسلامی یه حرکت تمام شده نیست، مطلقا تمام شده نیست. ما حرکت ادامه داره. همینی که حالا معمول شده میگن در بیانها و در تلویزیون و تو تبلیغات و توی دادگاه و توی زبان همه، جنگ نرم، راسته، یه واقعیته. یعنی جنگ هست، الان جنگه. البته این حرف رو من امروز نمیزنم، من از بعد از جنگ همیشه این رو گفتم، از سال 67 بارها و بارها. علت این است که صحنه رو میبینم من. خب چه بکنم اگه کسی نمیبینه؟ چیکار کنه انسان؟ من دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو، میبینم دهانهای با حقد و غضب گشوده شده و دندانهای با غیظ و هم فشرده شده رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمانها و علیه همه اون کسانی که به این حرکت دل بستند. اینا رو انسان داره میبینه، خب چیکار کنه؟ تمام نشده این. چون تمام نشده همه وظیفه داریم. وظیفه مجموعه فرهنگی و ادبی و هنری هم وظیفه مشخصه. بلاغ، تبیین بگید، خوب بگید. من همیشه تکیه بر این میکنم، بایستی قالب رو خوب انتخاب کنید، هنر رو بایستی تمام و عیار یا تمام عیار بیارید توی میدان، کم نباید گذاشت تا اثر خودش رو بکنه. دیگران میبینید با این کارهای هنرمندانهی که بعضن دارن یک باطلهایی رو دارن تبلیغ میکنن. شگفت این که ما هم همون حرفا رو قبول میکنیم. همین سریال کره‌ای که داره پخش میکنه، همه دارن میبینن اونو، یه تاریخ سازی افسانه واقعی باطل از این قبیل که حالا اگر بخواد توی شاهنامه آدم بگرده اینجور داستان رو پیدا کنه، 10 تا 15 تا از این داستان ها میشه پیدا کرد. اینو منتها هنر به کار برده طرف. وقتی کسی هنرمندانه کار میکنه پاداشش همینه، که جناب عالی هم که هیچ علاقه ای نه به اون تاریخ داری نه به اون فرهنگ داری، شما هم بشینی با کمال علاقه گوش کنی، خواهی نخواهی اون فرهنگ رو جذب کنی. این خاصیت هنر خوبه دیگه. هنر خوب لازمه. حالا شما کارتون در باب هنر کار شعره، که خب انشالله باید هرچه بهتر و هرچه بیشتر آثار قدما رو بخونید، آثار اساتید رو بخونید، در اونها متوقف نباشید، اما از نیکویی های اونها و اصلا صرف نظر نکنید. به اون چه که تا حالا گیرتون آمده قانع نباشید. من عرض بکنم این شعرهایی که گفتیم، همون تعریفهایی که اول کردیم، همش درست، اما این معناش این نیستش که شعر جوانهای خوب و عزیزمون که شعر میخونن و واقعا تحسین ما رو برمیانگیزن این شعرها بی عیبه. نه، اینجا جلسه نقادی به اون معنا نیست که آدم بشینه نقد کنه و عیار شعر رو مشخص بکنه. ولی اگر پای عیار سنجی باشه، خب اشکالاتی وارد خواهد شد. باید این اشکالات رو خودتون، حالا اگر جلساتی دارید مخصوص این کار، مثل اون انجمن هایی که قدیم ما داشتیم و رفته بودیم و دیده بودیم، در مشهد هم بود، در تهران هم به اون غلظت و استحکام مشهد نه، اما کم و بیش بود، شنیده بودیم. ما در تهران هم هست، که البته بنده شرکت نکرده بودم، مال تهران ندیده بودم، اما مشهد خب چند تا جلسه بود دیده بودیم، خیلی جلسات خوبی، چکشکاری میکردن شعر رو. اگر چنانچه یه چنین جلساتی وجود داره که چه بهتر، این خیلی خوبه. در اون جلسات اگرم نیست، خود شما نگاه کنید، دقت کنید، فکر کنید و با نگاه انتقاد و عیب جویانه به شعر خودتون نگاه کنید تا انشالله این رو کامل کنید. و به نظر من این میشه انس با شعر اساتید، موجب میشه که انسان بهتر بتونه بعضی از عیوب شعر خودش رو پیدا کنه. امیدواریم انشالله خداوند به شماها توفیق بده، خداوند انشالله همه تون رو موفق و مؤید بداره. و السلام علیکم و رحمت الله.